أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یادتون باشه عرض کردم این مسئله ها رو لازمه هر شب تکرار کنیم، چون یه دوستان تازه میان. اگر صدای کفش زنان هنگام راه رفتن موجب جلب توجه و تحریک نامحرم یا مترتب بر مفسده نشود، اشکال ندارد. یعنی یه فسادی، یه چیزی، مشکلی برای کسی به بار نیاره، ام نداره. ببینید، اگر صدای کفش خانم ها هنگام راه رفتن موجب جلب توجه نشه، عادی باشه، صدای عادی باشه، موجب تحریک نامحرمان نشود، مفسده‌ای به بار نیاورد، اشکال نداره. هر کدوم از اینا توش باشه، بفهمید که اصلا فرصت صدای کفش نیست. انقدر چیزای دیگه هست که به صدای کفش نمیرسه. برای زنان پوشیدن لباس‌های تنگ یا بدن نما در عروسی ها و مانند آن مجلس خصوصی خانوم ها که فقط خانوم هستن، اگر از نگاه مردان نامحرم یا از ترتب مفسده، یعنی یا ممکن است یه خانومی رو ببینه، یه چیزی مشکل براش پیش بیاد، اگه اینا نباشه، یا تحریک اطرافیان. تو این تحریک اطرافیان همونی بود که من عرض کردم، اگه این طوره اب نداره. هر کدومش باشه، لباس تنگ، بدن نما، حتی در مجالس خصوصی خانوم ها هم اگر یه فسادی به بار بیاره، یه مشکلی برای یه کسی به بار بیاره که میاره. اگر پوشیدن کفش سیاه براق موجب جلب توجه نامحرم یا انگشت نما شدن او شود، حرام است. دید همش مدارش این است که یه جایی خرابی به بار میاره، یه کسی رو تحریک میکنه، توجه یه نامحرمی رو، حواس یه نامحرمی رو پرت میکنه، اینا موجبه هر نوعی، یعنی همش یه نوعی مفسده میشه. حکم لباس مقنعه و پیراهن از نظر رنگ مانند کفش است. یه جور مقنعه پوشیده، اگر یه جوری چادر پوشیده، یه جوری لباس، هرچی که باعث تحریک مفسده به بار آورده، حواس کسی رو پرت کرده، ممکن است اون به گناه گرفتار بشه. هر گونه زیور، حتی حلقه ازدواج، حلقه باریکه به دست یک خانومه، این دست قبل از اینکه این حلقه باشه زینت نداشته، وقتی حلقه به دست شده دست با زینت، دست با زینت حرامه، آشکار شدنش حرامه، مردم ببینن حرامه، دست با زینت، دست بدون زینت، گردی صورت بدون زینت، اون قبلی کاری که روی ابرو میکنن خانوما بود. اگه یک کار رو ابرو کردن این زینت حساب بشه؟ همون میشه. این گردی صورت باید پوشیده بشه، حرام باز بودنش. اگر یه انگشتر حلقه هر گونه زیور حتی حلقه ازدواج یا آرایش معمولی ابرو باید پوشانده شود. مطلقا زیور آلات زنانه، زیور زنان، آرایش زن، مطلقا همش باید پوشانده شود. فقط یه جایی رو تخفیف دادن، فرمودن پوشاندن بینی جراحی شده برای زیبایی این واجب نیست. می‌فرمان که خانمی که ازدواج کرده یا ازدواج نکرده در این احکامی گفتیم فرق نمی‌کنه. 30 سالشه فرق نمی‌کنه، 40 سالشه فرق نمی‌کنه. مثلا چی؟ زدن عطر یا کرم‌های ضد آفتاب به خودی خود جایز است. یه خانم یه عطر به خودش بزنه، عطر زدن حرام نیست، کرم حرام نیست. اما اگر مگر اینکه موجب جلب توجه نامحرم شود، بوی عطر حواسه لذا باید از کنار مردان عبور نکنند. اگر اینجوره کجا گیر میاری اینجور جا رو؟ من و شما را دقت کنید، من و شما را به این عالم آوردن یه لا اله الا الله بگیم و بریم غرق بهشت بشیم. فهرم یه لا اله الا الله شما میخوان از همه ما، یه لا اله الا الله. اگه لا اله الا الله درست گفتی قطعا حتما جای شما بهشت هست. همین کوشش های دیگری که ما میکنیم برای به دست آوردن اون یک لا اله الا الله هست. حدیث یه دونه نیست، لا اله الا الله مخلصا بگوید این جاش بهشته. ما به عمرمون خیلی لا اله الا الله یه ذکر ساده است، راحته، حتی لبها هم حرکت نمی کنه. یه وقتی شما لا اله الا الله بگی توی دهن میتونی لا اله الا الله بگی و زبونت هم لبات هم حرکت نکنه، کسی نفهمه داره ذکر میگی. یه چیزایی هست که مانع. من چرا نمیتونم این لا اله الا الله رو از جونم بگم؟ چرا نمیتونم حقش رو ادا کنم؟ یه لا اله الا الله بگویم و این لا اله الا الله قبول بشود. درست اگر باشه قبول میشه دیگه. میگن عمل صالح به انسان صالح. عمل صالح این عمل درست، عمل درست عملی است که وقتی میبرن به درگاه الهی این قبول میشه. چرا قبول نشه؟ چرا قبول نشه؟ هرچیش نگاه میکنه که عیب نداره که، کار معیوب رو رد میکنن. وقتی این معیوب نیست چرا ردش کنن؟ یه لا اله الا الله قبول اگر از شما دریافت بکنن اهل آسمان، شما را به بهشت میپذیرند. حالا با این همه ما مثلا ذکر لا اله الا الله هزار جور ذکر میگیم دیگه، سبحان الله میگیم. من میگم که اون لا اله الا الله شما بگو یه دونه سبحان الله درست بگو، یه دونه. یه داستان رو از قدیم من شنیده بودم، یه بچه گهواره‌ای در اتاقی بود که حضرت یوسف و داستان زلیخا اونجا اتفاق افتاده بود. یوسف فرار کرده بود، زلیخا به دنبالش آمده بود و از در رفتن بیرون با اون مثلا مثلا پادشاه مصر برخورد کردن. حالا اون داره به ایشون تهمت میزنه که این نظر بد داشته. ایشون هم گفتش که دلیل ما اینه، دلیل من پاکدامنم اینه که لباس من از پشت پاره شده، معلوم شد کسی از پشت لباس من کشیده، من داشتم فرار میکردم. و شاهد من اهلها، یه شاهدی شهادت داد به کمک حضرت یوسف آمد. بچه مثلا توی گهواره بود، اونجا به صدا در آمد که آقا داستان یوسفو زلیخا این بوده، حضرت یوسف پاکدامنه. این گذشت، ایشون رفت سالهای مثلا درازی به زندان و بعدها آمد به تخت نشست و حالا پادشاه نه آمد به تخت نشست. و میگن که داستان اینه، میگن که روز اون کودک خردسال حالا بزرگ شده بود، یه جوانی شده بود، آمده بود به خدمت حضرت یوسف. داستان اینه، میگن که ایشان فرمود که اگر من نصفی از این قدرت و سلطنتم را به تو ببخشم، مثلا شاید حق تو رو ادا نکردم، تو به پاک دامنی من شهادت دادی. خب اینو می بردن، این که شما یه بار سبحان الله بگی. سبحان الله یعنی چی؟ یعنی خدایا تو هیچ عیب و نقصی نداری، من تو رو از هر عیب و نقصی پاک می دانم. یه بنده حضرت یوسف یه بنده خدا بود دیگه، یه بنده خدا مثلا خواسته نصف از سلطنتش رو بده به این کسی که یه بار شهادت داده به پاکدامنی او. ما که سراسر اون شهادت میدیم به پاکدامنی، به پاکی و بی‌نقصی خدای تبارک و تعالی، چقدر باید به ما بدن؟ اما شرطش اینه که آدم سبحان الله رو درست بگه. در اون لا اله الا الله روایت دارد که مخلصاً بگوید، با اخلاص تمام بگوید لا اله الا الله. بعد به دنبالش فرمودن خب اخلاصش چیه؟ این که این لا اله الا الله او را از هر گناهی حفظ کند. داستان بود که از اساتیدمون شنیده بودیم، گفتن که یه نفر رو اون شخص دیده بود که این داره میره، چشمش هم این برمار داره کار میکنه، هر نامحرمی رو که میبینه میگه استغفرالله. همینطور داشت میرفت گفتش که آقا یه دونه استغفرالله هم اون ور خیابونه. این نه، این استغفرالله یا استغفرالله که چشم مرا میبندند، دنبال نمی کنند. یه لا اله الا الله که من دنبال حرام نمیرم، اون میشه لا اله الا الله مخلصن. و این لا اله الا الله مخلصن بهش را بر آدم واجب میکنند. خب باز داریم هی میخوایم بگیم که چی مشکل ما داریم، مشکلمون کجاست. یکی از مشکلاتمون این چیزی که تو این حدیث هستش، من از دارم حدیثم خیلی سخته، از این هایی که کمر شکنه. پیامبر فرمود که خدای تبارک و تعالی وحی فرمود به حضرت داوود، چی فرمود؟ یا اخل منذرین و یا اخل مرسلین، ای برادران، ای برادر انذار کنندگان. این پیامبره، برادر همه پیامبران دیگر دیگه. پیامبران هم کارشون این است که مردم را از بدی میترسانند و به خوبی بشارت میدهند. این آقای نماز خوب بخونی، آقای نماز خوب چی بود؟ نماز خوب چی بود؟ برکت نماز خوب بهشت واجب میشه. بشارت آقا دو رکعت نماز، فقط تو دو رکعت نماز خوب بخون. اگه یه جگر بسوزونی آقا چی میشه؟ تبدیل میشود به یک اصطلاح توی رو داره تنین، ما در زبان خودمون ما میگیم افعی. یه جیگر سوزوندی؟ بخود مثلا پدر و مادر، برادر خواهر، اگه حل کردی که حل کردی، اگه حل نکردی این میمونه. من یه ترس دارم، بر خودم این ترس رو داشتم، شایدم عرض میخوام بکنم که تجربهش هم داشتم، اگه گناه بمونه و جبرانش نکنی و گناه بعدی بیاد جبران نکنی و گناه بعدی بیاد جبران نکنی، وقت بعد سخت میشه. گناه جبران نشده، گناه جبران نشده روی هم انبار شده. آیا شما گریه میکنین؟ نمیشه، اثر نمیکنه. میگین 40 سال این گناهت مونده. خودم اگه همون روز اول گفته بودی غلط کردم تموم شده بود، اصلا نمی نوشتن تو نامه عملت، نمی نوشتن، گفتن دیگه 7 ساعت به شما فرصت میدن، نوشته نمیشه، ثبت نمیشه گناه. اگه تو 7 ساعت مثلا رو بگی، مثلا حالا گفتن تو روایت گفتن ساعت دیگه، این 7 ساعت اگر من جبران کنم، توبه کنم، پشیمون بشم، غلط کردم، خدایا یواشکی زیر لبم میگم غلط کردم، خواهی پاک شد رفت. حق مردم نه، حق مردم باید ادا بشه. اما اگه بمونه، ترس بوده اینه که اگه بمونه من باید هم یه کارهای بزرگ بکنه تا حل بشه، یه کارهای بزرگ باید بکنه تا حل بشه. گناهان انبار شده 40 سال 50 سال. نمونه شو مثلا داستان هور، یه همچه کار بزرگ گیردم باید. خب فرمود یا اخل منذرین و یا اخل مرسلین، ای برادر، ای برادر انذار کنندگان، ای برادر رسولان فرستادگان من، انذر قومک، قوم خودت را بترسان. از چی بترسان؟ لا یدخلوا بیتا من بیوتی، به خانه از خانهای من نیایند. به امت خودت بگو، به قوم خودت بگو به خانه از خانهای من نیایند. حالا توضیح میدم، عجله نکن. و لأحد من عبادی عند احد منهم مظلمه، یه حقی از مردم به گردن دارم، من یه جایی آبرو یه نفر رو به 1 قرون فروختم، این دیگه مثلا توی قوم خشاش سرشون نمیتونه بلند کنه، این میشه مظلمه. بگه اگه هم چیزی گردنته، اگه بیای تو مسجد من، خانه من، اونجا فعنی علعنهو، من این آدمو لعنش میکنم، معنی میکنم، عجله نکن. مگه آبرو ارزونه؟ زندگی یه نفر رو به باد دادم، مگه ارزونه؟ یا آقای از دوستان ما هستش، پسر عموش 1.5 میلیارد گردن این گذاشته رفته،
مثلا ازش یه چک گرفته، چک هم برده خرج کرده. بنده خدا فراری قایم شده، من آقا هیچ، من گناهی نکردم، این پولو گردن من نیست چیزی. اونم راحت خوش سر کارش میره زندگی میکنه، ماشین سواری درجه یک زیر پاشه، خونش مثلا فرض کنید که کجا هکه، راحت خوب خوش داره زندگی میکنه. این بچه‌ام داره پرپر میزنه، دو ساله به نظرم، دو سال سه ساله. منم میرم نماز، مثلا میام روزه، خیلی خوب خوش قبول ثواب داره برات این روزه هات، این نمازات. فنی علنه، من این آدمو لعنت میکنم. مادام قائما یصلی، داره نماز میخونه، تمام لحظات نمازش من دارم اینو لعنت میکنم. فنی این نماز او را به من نزدیک نمیکند، این نماز او را به رحمت من نزدیک نمیکند، او را از رحمت من دور میکند. لعنت یعنی دوری از رحمت. اگر حق مردم اینجور پامال شده، زیر پا رفته، آبرو رفته، مالش رفته، ناموسش برباد رفته، مثلا من مقصرم، شما این نماز میخونی؟ نه نماز نمیخواد بیای بخونی. اگه بیای در خانه از خانه های من و در آنجا به نماز به ایستی، من تو را مادامی که نماز میخوانی لعنت میکنم. حتی یرد در تلک المظلمه، تا اونو حل کنه، حق مردمو حل کنه، حق مردمو حل کنه، ادا کنه. جلوی 100 نفر آبرو رو بردی، باید جلوی همه اون 100 نفر بری آبروشو برگردونی، این حقشو ادا کردی. حتی یرد تلک المظلمه، مظلمه از دوشش برداشته شود، رد کند مظلمه رو، حق مردم را. ببینید، پس یکی از چیزایی که اون لا اله الا الله رو نمیذاره من درستشو بگم، سبحان الله رو نمیذاره. من آقا یه سبحان الله بگی بسه، من تو میرم اعلی الیین مثلا بهشت، فقط بگی یه سبحان الله بگو، درست بگو. چرا من نمیتونم درست بگم؟ بیا خب خودت خرابی به ما رو بردی، یه کوه سر راهت ساختی که از این کوه عبور ممکن نیست، راه بهشت برات بس. این خیلی مهمه. بارهای دیگه هم اینجا این صحبت، چون حرف جز حرفای اساسی اخلاقی است، کوشش برای رد حق مردم، ظلمی که به مردم کردم، حقی که از مردم بردم، زیر پا گذاشتم. آقا اگر شما، حالا بعد میگه، میگه شما هیچی از اینا نداری، آقا فقط دو رکعت نماز بخون، چیز دیگه نمیخواد، هیچ کار دیگه نمیخواد بکنی، همون دو رکعت نمازت میشه نماز خوبه که دو رکعتش آدمو بهشتی میکنه، ببین میشه واجب برش بهشت. من هیچ گیری ندارم، وقتی هیچ گیری ندارم نمازم میشه نماز درجه یک. لا اله الا الله از ته دل میگی، سبحان الله رو راستی میگی. خب ببینید این تیکه بعدش یه چیز خیلی مهمیه، میفهمونم که مادام آقا من یصلی، این مورد لعنته، حتی یرد تلک المظلمه، تو اون حق رو ادا کنه. اگه حق مردم رو ادا کرد، دیگه چیزی به دوش نداشت از بار مردم، از حق مردم چیزی به دوش نداشت، حالا اومدی تو مسجد، بارکالله نماز خوندی، به به بارکالله، اون وقتش دقت کنید،
فاکون سمعه الذی یسمع به، من گوش این بنده میشوم، گوشی که به آن میشنود. این از درجات عالی اولیاء خداست. و بصره الذی یبصر به، و من چشم او میشوم، چشمی که با آن میبیند. و یکون من اولیایی و اصفیایی، این بنده که هیچ باری از مردم به دوش ندارد، وظایفش رو عادی عمل میکند، وظایفش رو داره عمل میکنه، نمازش رو میخونه، روزش میگیره عادی، هیچ کار خاصی نمیکنه، اما هیچ باری از مردم، از خلق خدا، از خدا و خلق خدا. اگه من مثلا فرض کنم 10 سال نمازم نخوندم، اوائل تکلیفم درست نخوندم، وضوم درست نبوده، غسلم درست نبوده، خب بار خدا میکردن دارم دیگه، حق خدا رو. و اینا رو باید همشو ادا، اینا جزء همون هست که این بار رو باید از دوشم برداشته بشه. حق مردم، حق خدا. اگه حق مردم، حق خدا شما به گردن نداری، آقا همون یه ذره اندکی که یه ذره اندکی، 2 رکعت نماز دیگه، 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، این 2 رکعت 4 رکعتت برای این که به همه جا برسی میتواند کافی باشد. همه جا برسی چی؟ فرمود که من گوشش میشوم، من چشمش میشوم، هاتون رو باید من دستش میشوم، دستی که با اون میتواند چیزی را بگیرد و نگیرد، مثلا بذاره کنار طرف خودش بیاره، من دستش میشوم. این یعنی چی؟ یعنی چی؟ خیلی عبارتش ممتازه. در روایات های درجه اول این آمده که حالا شاید شبا دیگه براتون عرض کنم. میگن یعنی دیگه این دست میشه پاک پاک پاک، گوشش میشه پاک پاک پاک، چشمش این. اولیاء خدا میکشتن خودشونو که به اینجا برسن. دقت کنید، عبارتشو عوض میکنم، این شخص میشه ولی خدا. بعدم فرمود ف یکون من اولیاء، این میشه ولی خدا. ولی خدا کی؟ کسی است که اداره تمام امورش به دست خداست. یه لقمه حروم نمیذارن از این گلو بره پایین. اگه یه حادثی داره پیش میاد، چشمش بسته میشه، چشمش نمیفته به یه جایی که نباید. اداره این بنده به دست خداست. این اولیاء خدا، حالا مثالمون حضرت حسین علیه السلام، این چرا از هیچی نمیترسه؟ آقا 30,000 لشکر شوخی نیست. این ور 72 نفر بسیارشون پیره مردن. حضرت حبیب مثلا 70-80 سلام الله علیه، این آدم هیچ نمیترسه. یعنی اگه مثلا اون شب اگر خوابیده باشد، ایشون اون شب خوابیده، راحت خوابیده، داشت قرآن میخوند، حواسش یه ذره پرت بود، اون وقت مثلا فرض کنیم 10,000 تا اسبه، از شیهه میکشه، از شیهه اسبا، دلش چیزی نه، راحت. فرمشن میدونم یادتون هست یه همه عرب پشت به پشت من، پشت به پشت هم بدهن، به سوی من حمله کنن، من یه قدم عقب نمیرم، آها نمیترسم. کارو دست خدا میدونم، کار خودمو دست خدا میدونم. داستانی که باز مکرر عرض کردم، دوستم گفتش که در جزیره فاو بودن، احتمالا اوائل ورود به اونجا بود. گفت من و فرمانده گردان ما وایساده بودیم، بچه هم همه تخت خوابیده بودن روی زمین، تیرم مثل باران میبارید، همین لفظا مثل باران میبارید. من و اون وایساده بودیم، این روحانیه، این مثلا لشکر گردان، اون آقام که فرمانده است. من مطمئن بودم تا خدا نخواد هیچ تیری به هیچ هدفی نمیخوره، هیچ تیری به هیچ هدفی نمیخوره. من در میان مثلا هزار هزار تیر که داره میاد سالم صاف وایسادم.
دقت کن، یه لحظه شک کردم، یه لحظه شک کردم، سوخت پام، افتادم
اونجور. این میدونه از اینا هیچ کاری بر نمیاد، اگه خدا اجازه بده از باب امتحان، امتحان هم بدا رو اجازه میده که هر کاری دارید میخواد بکن، به خوبم اجازه میده هر کاری دارید میخواد بکن. اون امتحانش قبول میشه، اون نمیشه. حالا من میدونم، بنابراین هیچ نمیترسه. یه بندگانی دارد خدای متعال که اینا رو میگن ولی. دقت کنید، ولی، یکی از معانی ولی اینه، یه دونه معنا نداره. یکی از معانی ولی اینه، اینه که میتونه همه کارهای من در دست خداست. حالا این آدمی که مظلمه مردم رو به گردن نداره، بار مردم رو به گردن نداره، حقی از خدا رو روز زمین ننداخته، زیر پا نذاشته، کاملا پاک پاک پاک، آقا این آدم چیه؟ این آدم جزء اولیاء خدا جایگاه میگیرد، همه امورش به دست خداست، همه امورش، همه امور. ذره ذره شو، نه اینکه مجبوره ها، نه، اما همش در تحت ولایت الهی، راهنمایی خدا، ذره ذرهش در تحت راهنمایی خدا. باز اینم عرض کردم، پیامبر داشتن خطبه نماز جمعه میخوندن، دقت کنید، جبرئیل ناظر شد، عرض کرد یا رسول الله وقت تمامه، وقت خطبه تمامه. اینجور میاد خدمتشون، یا وقت خطبه شروع شد، برخیزید خطبه بخوانید. خب خطبه اول وقتش تمام شد، ایشون تمام میکنه. اینجور حالا وقت نمازه، برو نماز. حالا وقت جنگه، در داستان باز جنگ خندق رو میدونید، پیغمبر با یارانشون نشسته بودن که مشورت میکردن چی کار کنیم. این گفت این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم. سلمان عرض کرد که آقا ما در کشورمون در یه همچین شرایطی که پیش میاد مثل این خندق میکنیم در برابر دور مثلا شهرمون. جبرئیل وایساده بود، یا رسول الله این درسته، اینو عمل کنید، دائما تحت کنترل ادارش میکنن از آسمان، بنابراین هیچ اشتباه نمیکنه. اگه من اشتباه میکنم، خیلی از اوقات میتونم و اشتباه میکنم. چرا اشتباه میکنم؟ هوا هوس. اون که هوا هوس نداره که، همه رو گوشت زیر پاش، علمش هم که کامله، چون لحظه به لحظه از سوی آسمان اداره میشه. پس یه ذره اشتباه، خطا در سراسر زندگیش نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب